به فقه حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی مورخه 4/8/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
ایام اعتکاف به هم زدم محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 18 مربوط به نگاه کردن و اجنبی بود. مسئله رو با تمام شاخ و برگ ها تمام کردیم. در زید مسئله گفتیم بقیه هنا امرون، تبدیلش کنید به بقیه هنا امران. یکی گفته شد، دومی رو هم امروز میگوییم انشاءالله، و فردا سراغ مسئله 19 می رویم و مسئله 18 خیلی ما رو گرفتار کرد، ولی با توجه به اهمیت مسئله اشکالی نداشت. الامر ثانی این است که بسیاری از فقهای بزرگ ما و حتی فقهای اهل تسنن در مسئله جواز نظر دو چیز رو استثناء کرده بودن. یکی اونجا که قصد لذت داشته باشد و دوم اونجایی که خوف وقوع فی الحرام باشد. غالباً این دو استثناء رو به عنوان مسلمات گفتند و گذشتند. میخواهیم امروز یه بررسی روی این دو استثناء داشته باشیم. علتش هم این است که در کلامی از صاحب جواهر که نقل خواهیم کرد انشاءالله میبینیم بعضی ها در دومیش وسوسه کردن که خوف وقوع فی الفتنه چه دلیلی دارد بر استثناءش. مجرد احتمال نمیتواند دلیلی باشد. اگر یقین داشته باشیم بله، اما مجرد خوف و احتمال دلیل نمیتواند باشد. بنابراین بعضی در دومی وسوسه کردن. در زمان ما هم من جایی ندیدم نوشته باشه، اما از بعضی شنیدم که در اولی وسوسه کردن. البته بعضی از کسانی که مدعی فقه هند ولا فقه لهم، که نه با قصد لذتم نگاه کند چه اشکالی دارد. تعرض نسبت به این مسئله به خاطر این وسوسه هایی که گاهی در گوش و کنار است می باشد. مرحوم صاحب جواهر در اینجا عبارتی دارد که این عبارت ایشون رو من می خوانم. عبارت این است، جواهر جلد 29 صفحه 70. این عبارت صاحب جواهر بعد از بیان یه مطلب میگه که اون مطلب هم قابل ملاحظه است و آن این است: مسئله ریبه با خوف الفتنه یکیه یا دوتاست؟ به تعبیر دیگر سه تا استثناء اینجا داریم: یکی قصد لذت، دوم خوف الفتنه، سوم ریبه. این دوتا با هم متفاوته که سه استثناء باشد یا نه مسئله ریبه و خوف الفتنه یکی هست. خود صاحب جواهر معتقد است که این دو یه معنا دارد. جایی هست که انسان قصد لذت نداره ولی میداند این نگاه ها سرانجام ممکن است او را به گناه آلوده کند، بنابراین ریبه که به معنی شک و ترسیده و خوف و فتنه هر دو یک. اما بعضی ها مایلن بگن این دو تاست که با قصد لذت سه تا می شود. تفاوتش چیه؟ خوف الفتنه که معلومه، یعنی ترس از وقوع در گناه. اما ریبه چیه؟ گفتن ریبه اون خطوراتی است که به قلب انسان می کند ولو در گناه هم می دونه واقع نمی شه. یعنی وقتی نگاه به این نامحرم میکنه، خطورات قلبیه در باره گناه میاد، یعنی خود رو در حال گناه با اون طرف میبینه. تصوراتی، خطوراتی، وسوسه هایی به ذهن میاد که اشکال گناه و معصیت در موقع نگاه کردن در نظر اون مجسم میشود ولو میدونه هیچ وقت هم تو این گناه واقع نمیشه. بله، یه توجه قلبیه، یه خطور ذهنیه همراه نگاه. خطور مناظر گناه به ذهن میاد، ای بسا هم ناراحتم هست و خوشم نمیاد از این وسوسه ها و خطورات. ریبه رو به معنی خطورات کردن، خوف فتنه رو به معنی خوف از وقوع در گناه. ولی انصاف این است، همونطور که صاحب جواهر میگوید، ما در اینجا دو چیز بیشتر نداریم. اون تصورات رو دلیلی برش نیست و کسی بحثی نکرده. خب بعد از آنی که این دو چیز بودن یا سه چیز بودن و صاحب جواهر میگوید، بعد میگه ول امر سهلون. این امر سهل است در این مسئله. بعد معلومیت الحرمه عند الاصحاب، بعد معلومیت الحرمه عند الاصحاب والمفروغیت منه، یعنی حرمت این دوتا مفروغ آنهاست. ولذا هم استدلالی در کلماتشون نمی‌بینیم بر این. صاحب جواهر میگه این در اصحاب ما اضافه میکنیم، این در اهل سنه هم ظاهرن مسئله متسالمون فیه. اگر نظر شریفتون باشد در موقعی که کلام ابن قدامه رو در مغنی نقل کردیم اشاره به این معنا بود، اونها هم این دو استثناء رو دارن. و اشعار نصوص، نصوص ما مشعر به حرمته، بل ظهور ها از اشعار بالاتره، ظهوره، بل صریح بعضها، بل صریح و بعضها فیه. اول اشعار میگه، بعد ظهور، بعد میفرماید بعضی از آنها صریح در حرمت. فلا وجه للمناقشه فی الثانی منهما، فلا وجه للمناقشه فی الثانی منهما، بعضی خواستن دومی رو مناقشه کنند و چی ندارند. چرا مناقش کردن در دومی؟ در خوف فتنه، به عدم ثبوت حرمت ذالک، به عدم ثبوت حرمت ذالک، به مجرد احتمال وقوع فی المحرم، به مجرد احتمال الوقوع فی المحرم، مجرد احتمال باعث حرمت نمیشه. من احتمال میدم از این راه بروم آلوده گناهی بشم، احتمال که مانع نمیشه. صاحب جواهر میگه احتمال دلیل در مسئله نیست، دلیل اون مسلم بودن مسئله است از یک سو، و اشعار و ظهور و صراحت بعضی نصوص از سوی دیگر. دلیل اونات، نه دلیل احتماله. ضرورت، این جمله آخری کلام جواهر دقت کنید، ضرورت کون المستند ما عرف، مستند همان است که دانستی چی بود؟ دو چیز بود، یکی تسالم اصحاب و دیگری هم ظهور نصوص بود. ضرورت کون المستند ما عرب لحاظا، حاظا اشاره به چیه؟ به احتمال. ما نمیگیم احتمال سبب و حرمته، نه، این مستند نیست، مستند اجماع است و نصوفه. کما هو واضح لا هذا، کما هو واضح. این کلام جواهر جلد 29 صفحه 70. جالب این که خود صاحب جواهر هم مسئله باز نمی کنه، فقط میگه مسئله اجماعی است و روایات هم داریم. کدام روایت، کدام نسه، کدام ظاهره، کدام اشعار دارد، باز نمی کنه. بازم به دلیل این که مطلب واضح می دانسته، ولی ما ناچاریم مسئله رو باز کنیم تا وسوسه های وسوسه انگیزان در اینجا تأثیری نگذارد. دلیل بر این مسئله چند چیز میتواند باشد. اول همون تصادم، کاه دلیل بگیرید یا معید به عنوان اینکه اجماع مدرکی هست، به هر حال این یکی از مستندات ما در این مسئله هست. لا عند الاصحاب فقط، بلکه عند اهل الخلاف نیز مسئله مسلم بوده است که در زمینه قصد لذت و خوف وقوع فی الحرام حتی نگاه کردن به وجه کفین را هم حرام می دانستند. این یکی از مستنده که صاحب جواهرم داشت. دوباره این که از مزاق شارع مقدس ما میتوانیم بفهمیم این مسائل رو. درباره رابطه زن و مرد نامحرم شارع مقدس یه سختگیری هایی کرده که ولو به صورت کراهت است بعضی از اونها، اما میتواند مزاق شارع رو برای ما مشخص کنه. مثلا از جمله سختگیری ها میگه اون جایی که زن نامحرمی نشسته و اون محل با بدن او گرم شده، توی نامحرم ننشین تا اون محل فرد بشود. بالا عنوان کراهت، کسی که یه همچین حکمی رو عنوان کراهت میگوید به بنده اجازه میدهد که به قول بعضی ها زور زور نگاه کنم به صورت نامحرم به قصد لذت. امکان داره؟ یا کسی که میگوید خلوت با اجنبیه حرام است ولو خوف وقوع فی الحرام هم نداشته باشی؟ چرا؟ برای اینکه من با واقع در گناه باشی، چون میگه من اطمینان دارم. شارع مقدس میگه با اینکه اطمینان داری خلوت با اجنبیه حرام. توی خانه خالی باشی در بسته حرام، نماز هم بخوانی نماز باطله، عبادت هم بکنی عبادت بیهوده. کسی که یه همچین دستوری میده، خب من اگر با نگاه هم خوف وقوع فعل حرام داشته باشم، این که از خلوت با اجنبیه بدتره. اون خوف وقوع فعل حرام گاهی ندارم، خیلی وقتا ندارم. فرض کنید پسر دختر عموی انسان، دختر خاله انسان آمده تو خانه، در موقعی است که خانوادهش از خانه بیرون رفته، در بسته است، همین هم حرام، در حالی که هیچ خوف و وقوع فعل حرامی هم و هم مذاب اتاق خانه فرق نمی کنه، جایی باشه که خلوت باشه. و حتی ما می دیم اگر در یه بیابانی ببره که نه اتاقی است و نه خانه ای هست و نه چهاردیواریه، اما بیابانی است که کسی از اونجا عبور مرور نداره، صدق خلوت با اجنبیه میکنه، حرام. و امثال این احکام، من نمیخوام وارد این احکام بشم، خیلی احکام داریم در دوره برای مناسبات زن و مرد نامحرم، تا چند اندازه محدودیت اسلام برش قائل شده است و اینا رو جمع بکنید خودش یه مجموعه ای میشه. اینا دلیلش هست، روایت داره، خلوت با اجنبیه روایت داره، حرامه مسلم. نشستن در اتاق دربار مشکلی نیست، در بسته ای که کلیدش دست دیگری مشکلی نیست، اما بسته ای که کس دیگری را خونجا نداره خلوت با اجنبی از حرام. خلاصه کن، اجازه بده نریم رو شاخ و برگ‌ها. من فقط نمونه آوردم، میگم مذاق شارع و گاهی از احکام کراهتی، گاهی از احکام جنبی میتوان دریافت. شارعی که این احکام رو دارد که نمونهش عرض کردم و منحصر به اینها نیست، خودتون میتونید جمع و جور بکنید، شارعی که مذاقش اینه اجازه میدهد نگاه به قصد شهوت به وجه و کفه، اون وجهی که بیشترین منشأ نگاه هست و فساد هست، اجازه میده. حتما اجازه نمیده. این مذاق شارع چیزی نیست که ما از خودمون در آورده باشیم، از سایر احکام شرع میتونیم بفهمیم. و آیا به من اجازه میدهد که جایی که احتمال میدهم به گناه میفتم نگاه کنم. نه، این هم دلیل دوم. و اما دلیل سوم که و هو العمده احادیثی که جواهر اشاره اجمالی کرد و سربسته بیان فرمود، ما پرده از اونها برمیداریم و با صراحت ما شش تا حدیث اینجا نقل کردیم که قبلا خیلی هاشو داشتیم بعضی هاشو نداشتیم. این شش حدیث بعضی هاش یه گروه، نه یه حدیث، یه مجموعه از خودش که اگر تعداد احادیث رو بشماریم خیلی بیش از این هاست. هر دو رو با هم میگیم، بعضی از این احادیث، چهار تا از این احادیث مربوط به لذته، دو تا از این احادیث مربوط به خوفه، جدا کردیم از هم ولی احادیث رو با هم ذکر میکنیم. یک و دو و سه و چهار مربوط به لذته، پنج و شش مربوط به خوف وقوع فعل حرام. و اما حدیث اول که از نظر سند هم ظاهرا معتبره، روایت سه باب یک لطفا از ابواب نکاح محرم، سه باب یک از ابواب نکاح محرم. بله، روایت اینه، روایت علی ابن سوید که قبلا هم خدمتتون خونده ایم. علی ابن سوید شخصی است که ثقه است، ولی علی ابن سوید متعدد داریم. این آقا علی ابن سوید سائیه با سین الف همزه یه، علی ابن سوید سائی، این ثقه است. قرینه این که علی ابن سوید ثقه است روایت علی ابن حکم از او هست. سند حدیث رو بخونم و عنه، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی نقل میکنه. عنه یعنی عن محمد ابن یحیی، عن احمد یعنی احمد ابن محمد، احمد ابن محمد هم از ثقات، عن علی ابن حکم، عن علی ابن سوید. کسانی که در این سند واقع شدن، یکی علی ابن حکم و دیگری علی ابن سوید که قابل بحث است، بقیه رجال سند معتبر. این علی ابن حکم، علی ابن حکم کوفیه، ثقه به قرینه روایت احمد ابن محمد عنه، از شاگردان استاد میتوان شناخت. احمد ابن محمد روایت علی ابن حکم کوفی را نقل میکند، پس بنابراین این کوفی ثقه است. علی ابن سوید سائی هم ثقه است به قرینه روایت احمد ابن محمد عنه، علی ابن حکم عنه. علی ابن حکم از علی ابن سوید سائی نقل میکنه که ثقه، احمد ابن محمد هم از علی ابن حکم کوفی نقل میکند که ثقه. بنابراین ظاهرا حدیث معتبری هست. روایت قبلا خوندیم دیگه، متنشو نمیخوانم، مضمونشو میگم. از امام ابوالحسن رضا علیه السلام است، علی ابن سوید سائی از اصحاب امام رضا علیه السلام. عرض کرد من مبتلا هستم به اینکه چشمم به زن زیبا میفته. گفتیم شاید مبتلا بودنش به خاطر کسب و کاری است که داشته و با زنان سر و کار داشته و حکم شغلش. بعد میگه نگاه میکنم گاهی در نظر من خیلی جالب میاد، حضرت فرمود اگر نیت تو صدق باشد گناهی بر تو نیست. گفت این معنی صدق در اینجا این است که قصد شیطانی نداری، قصد لذت نداری، نیت این است که خریدی فروشی کاری داری، راست میگی در این سخن، خداوند گناهی بر تو نمی نویسه. در مقابل این نیت صدق، نیت کذبه. کذب در اینجا لابد به معنی چشمچرانی و نگاه شهوت‌آلوده. این به قرینه محل کلام کاملا روشن است که صدق و کذب در اینجا به معنی نیت پاک و نیت ناپاکه. قصد شهوت است و غیر قصد شهوت. خوف نداره، خوف نداره، نداره خوف. نه، میگه این که نگاهم به زن زیبا میفته و در نظر من زیبا جلوه میکنه، این نگاه مجرد از همه چیز گناهه، مجرد از قصد لذت، مجرد از خوف وقوع فی الحرام، نداره خوف وقوع فی الحرام. فرمود این نگاه مجرد که نیت تو صدق است برای تو گناه نیست. از مفهوم این میفهمیم قصد لذت گناه. حدیث دوم که یه مجموعه است، تمام روایاتیش که میگم لا تتبع نظره ان نظره، نگاه ها را پشت سر هم قرار نده. یه نگاه کردی، نگاه دوم و سوم نکن. چشم تو افتاد، نگاه دوم و سوم نکن. و این احادیث به قدر زیاده که هم در منابع شیعه است، هم در منابع اهل سنت است. سابقا خوندیم، تکرار نمی کنم. ما این احادیث رو اینچنین تفسیر کردیم به قرینه حالیه و مقالیه، که نظر اول نظری است که بی اختیار افتاده، نظر دوم نظر تأمل و به قصد لذت. این روایات قدر متیقنش قصد لذت و نهی فرموده و دلیل بر حرمته. سابقا عرض کردیم مخاطب اینها در روایات سنی و اهل تشیع و اهل تسنن، مخاطب در بسیاری از احادیث علی علیه السلام. من یه توضیح دادم چرا مخاطب علی. باز بعضی از آیون یادداشتی نوشته بودن که این آقا با مقام علی علیه السلام چگونه می سازد. عرض کردیم گاهی خطاب میکنند به بعضی از شخصیت ها برای بیان اهمیت موضوع. ما در احادیثی داریم که پیغمبر علی را سفارش به نماز کرد، یا علی نماز رو فراموش نکن. علی ابن ابی طالبی که سنی شیعه نوشتن، مرحوم علامه امینی، نقل کرده در القدیر بعضی از شبها، ما نمیگیم همه شبها، بعضی از شبها هزار رکعت نماز میخونده. تمام زندگی او نماز بود، به او سفارش نماز کنن. این برای این است که بدونن مسئله چقدر مهمه، که حتی علی که نماز با جهاد او پای گرفت و هزار رکعت نماز در شب میخونه، بازم به اون میگه یا علی نمازو فراموش نکن. همه ائمه شاید سفارش نماز کردن، و این است که نماز ثابت بشه خیلی مهمه. مردم به هم میگن بیا تماشا کن ببین نماز چقدر مهمه، که پیغمبر به علی میگه نماز فراموش نکن. اهمیت موضوع ایجاب میکنه، نه اینکه احتمال داشت علی نماز نخونه یا علی نگاه بکنه حوث‌آلود به وجه و کفین زن نامحرم. نه، برای اهمیت اینو سرمش قرار میده برای دیگران، اینو عنوان میکنه برای دیگران، اینو ذکر میکنه برای بیان اهمیت مسئله. بله ممکن است بعضی هاشون اشتباهی بکنن، ولی ما توضیح که بدیم اشتباه برطرف میشود. خب این مجموعه احادیث هم که مجموع من حیث مجموع سند معتبر دارد متضافر است، میتواند حدیث دیگری باشد برای حرمت نگاه حرس آلود. حدیث سوم که اون هم بعقیده ما یه مجموعه است، ما حدیث دوم قبلا مرتب دادیم این حدیث رو در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح و از کتب اهل سنت هم نقل کردیم. و اما حدیث سوم روایاتی است که اونم یه مجموعه است، یکی نیست، حدیثی است که میگوید هر عضوی زنایی دارد و زنا چشم نگاه است، که این حدیث هم متعدد بود، لکل عضوین زنا و زنا العین ان نظر. ظاهر این احادیث نظر به قصد لذت، نظری که هیچ قصدی درش نباشه اینا اسم زنا نمیذارن، قدر مسلم نگاه های شهوت‌آلوده. زنا هم که حرامه، زنای چشم هم حرامه، بنابراین نگاه حرسالو نگاه حرامی می شود. این گروه از روایات هم دلیل دیگری بر حرمت نگاه شهوت‌آلود است. و اما حدیث چهارم، حدیث چهارم اون حدیث مرعه خصمیت، اون زن از طایفه بنی خثعم که در حجة الوداع آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سؤال از یه مسئله کرد. پیغمبر سوار بر مرکب بود، در رمی در جمرات بود و فضل ابن عباس هم برادر عبدالله ابن عباس سر عباس هم این پیغمبر پشت سر پیغمبر سوار مرکب بود. پیغمبر دست کرد و صورت فضل ابن عباس رو برگردون، بعدم فرمود زن جوانی و مرد جوانی من خوف فتنه دارم. این حدیث رو ما نقل کردیم قبلا از مغنی ابن قدامه. حالا یه مدرک دیگری داره این حدیث که با عبارت مغنی ابن قدامه تفاوتی دارد و کاملتره. سنن بیهقی در جلد هفتم صفحه 89 این حدیث رو از ابو رافع عن علی نقل میکنه. ابو رافع از صحابه پیغمبر بود، او از علی علیه السلام نقل میکند، میگوید پیغمبر، عبارت عربش رو میکنم، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اردف الفضل، اردف ردیف قرار داد، ردیف قرار داد فضل ابن عباس را، یعنی پشت سر خودش سوار مرکب کرد. یه روزی آقای از من سوال کرد، یه عبارتی دیدم معنیش نفهمیدم و اون عبارت ارتد فاهو هست، ارتد یعنی مرتد شد، فاهو یعنی دهنش، فوهو باید بگه، باها چرا؟ تازه دهن مرتد شدن یعنی چه؟ من تو ذهنم نوشتم ارتد دفعا دیدم این ارتدفا بوده، یعنی دوتایی با هم سوار و مرتب شدن، ارتدفا ها. این آقای ارتده خونده یه خواهی خونده معنی پیچیده شده. ارتدفا یعنی دوتایی سوار و مرتب شدن. این اردفا هم در اینجا یعنی باید سر خودی سوار کرد فضل ابن عباس. سمعت الجمره، آمد برای جمره. فرماها، رمی جمره کرد. از مطالبی که باید بدانید این از جمره به معنی اون ستون نیست، جمره اون محل ستونه و شاید این بحث دنبال بشود به توانیم راهی پیدا کنیم به این که به خود ستون خوردن شرط نیست، افتادن سنگ در اون پای ستون مهم است. و ستون رو هم ما گفتیم که می شود بزرگ بشه و با رئیس سازمان حجم صحبت کردیم، منتقل کردن به حج عربستان و سعودی، چون ستون از نظر ارتفاع اخیرا خیلی بلندش کردن، معلوم شه ارتفاعش حدی نداره، عرضش هم حدی نداره، به جای متر از چهار مترش دو مترش کنن، دو در دو کاربردش چهار برابر میشه، یه مترش از دو متر کنن چهار برابر میشه، خوردن سنگش اعتمادش چهار برابر میشه. و هم منتقل کردن به اونا اگر اونا موافقت کنن، چون خطرناکترین جایی که در حج هست رمی جمراته، اونم به واسه بارک بودن ستون هاست، اینا از ارتفاع بالا بودن و از عرض هم بیارن پهنش بکنن خیلی خطر کم میشه. در حال مسئله مهم این است که جمره یعنی ستون نیست. حالا ما نمیخوام الان فتوایی در اینجا صادر بکنیم، ولی یه مسئله است که قابل مطالعه کردن است، منابعی داره، باید منابعش رو ببینید. سمعت الجمره، پیغمبر آمد سراغ جمره، اون محل اصلا جمره یعنی محل اجتماع الحصا در لغت، اون محلی است که سنگریز جمع میشه اونو میگن جمره. فرماها، جمره رو پیغمبر سنگ زد. فاستقبلت و جاریتون شابه، یک دختر جوان، جاریه به اون دختر شابه توضیح، من خسعم، از طایفه بنی خسعم. فقال یا رسول الله، فقالت یا رسول الله، ان ابی شیخ کبیر، پدرم پیره، قد اف ند، در بعضی از نسخ بعد اقعد یا اقعد، هر کدامش باشه، اقعد باشه یعنی زمین گیره دیگه، قاعده نمیتونه اصلا حرکت کنه. قد افند شیخون فند یا فند، یعنی پیر از کار افتاده است، پدرم پیر از کار افتاده است. و قد ادرکت و فریضت الله فی الحج، حج هم برایش واجب بوده، چیکارش کنیم؟ فیجزی ان احج عنه، من که دخترم میتونم از طرف پدرم حج بیارم، فیجزی ان احج عنه، قال حجی انهو، حجی این حج به جابی ها، حجی ان عبیج، تا اینجاش کاری به رسما نداشت. اینجا ولبا اونو قلفت، گردن فضل رو فضل نبا عباس رو گرفت و پیش داد یه طرف پیغمبر، ولبا اونو قلفت فضل یا لوا، لوا هر دو میگه. فقال له العباس، معلومش عباس پدر فضل ابن عباس هم اونجا حاضر بود، یا رسول الله لولت عنق ابن عمه، گردن فضل ابن عباس چرا پیچ دادی پسر عمویتون؟ قال، پیغمبر فرمود رأیت شابا و شابه، رأیت شابا و شابتن، پسر جوان دختر جوان، فلم آمن الشیطان علیهما، ایمن نیستم، فلم آمن الشیطان علیهما. بله، معلوم نیست در حال احرام باشه، چون رمی جمرات روز دوم سوم هم هست احرام نیست. بله، و اما حدیث پنجم بخونم امروز، این بحث باید تمامش کنیم اجازه بدید. روایت کاهلی سابقا داشتیم، حدیث شش باب 104. من اینو بالخصوص ذکر کردم، جداش کردم از احادیث عن نظرت و بعد نظرت. چرا جدا کردم؟ قال قال ابو عبدالله علیه السلام عن نظرت و بعد نظرت تزرع فی القلب الشهوه، عن نظرت و بعد نظرت تزرع فی القلب الشهوه و کفا به حال صاحب فتنه. این به خاطر کلمه فتنه داره، و کفا لصاحبها فتنه. این حدیث و حدیث قبلی، این دوتا خوف فتنه بود. و اما آخرین حدیث زیر روایت عباد ابن صهیب، عباد ابن صهیب، روایت عباد ابن صهیب قبلا داشتیم دیگه، اینجا من سندشو آدرسشو ننوشتم که گفتم سند عباد ابن صهیب هم به نظر می رسه معتبر باشه درباره نگاه کردن به اهل ذمه و ببخشید به اون زنان بادیه نشینی که خودشون جمع جور نمی کنن، آیا جایز است نگاه به اونها کردن یا نکردن، که می رسیم به اون روایت بار دیگر، روایت مهمی هست. در اون روایت زیرش این داره، فرمود لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها، نگاه کردن، بله، لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتأمل ذلك، ما لم يتأمل ذلك، اگر عمدن نباشه. این عمدن یعنی چه اینجا؟ عمدن یعنی مقصد برزد دیگه، عمدی که اینجا مقابل فهم نیست، مالم یه تعمد یعنی عمدن نگاه نکن، نیست این هست میگن عمدن به اون نگاه نکن، عمدن نگاه نکن یعنی مقصد لذت. قدر متیقنش مراد اینه که حتی به زنانی هم که جایزه نگاه کردن، اگر قصد لذت بوده باشد، به موهاشون، به صورتشون جایز نیز نگاه کردن. و المسئلت واضحه لون الله تبارک تعالی، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.